هزار چنین کسان رو بدترین اشخاص معرفی کرده. مورد دیگر از حرام ها سبک شمردن گناه، چون استخفاف گناه موجب عادی شدن گناه و سبب گستاخی دیگران بر گناه میشه. میفرماید اشد الذنوب مستهان بهی صاحبه، حکمت 348. موارد دیگری هم هست که در قسمت بعد خدمت شما عرض میکنم.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها میشوی رسد؟
ابی بن کعب در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله این آیه شریفه را خواند: و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، یعنی و نعمتهای آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانی داشته است. در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله به حاضران در مجلس فرمود: بگویید ببینم نخستین نعمتی که خداوند به شما ارزانی داشته چیست؟ آنان همگی از مال و ثروت و زن و فرزند سخن گفتند، و چون ساکت شدند رسول خدا به مولا علی علیه السلام رو کرد و فرمود: یا علی، تو نیز بگو. امیرالمؤمنین علی علیه السلام شروع کرد به شمردن نعمتها: خداوند مرا از نیستی به هستی آورد، مرا موجودی زنده قرار داد نه جامد و بیجان، مرا انسانی متفکر و هوشمند قرار داد نه ابله و فراموشکار، در بدنم نیروهایی آفرید که به وسیله آنها آنچه بخواهم ادراک می کنم، در ساختمان وجودم شمع تابان خود را آفرید، مرا به آیین خودش هدایت نمود و از گمراهی نجات بخشید، برایم راه بازگشتی به حیات جاودان قرار داد، مرا آزاد و مالک قرار داد نه برده و مملوک، آسمان و زمینش را با آنچه که در آنهاست برایم رام و مسخر گرداند. رسول خدا صلی الله علیه و آله با بیان هر جمله علی علیه السلام به او می فرمود: راست گفتی، و آنگاه به او فرمود: باز هم بشمر. مولا علی علیه السلام عرضه داشت: و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمرید شماره نتوانید کرد. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله تبسم کرد و به او فرمود: حکمت و دانش بر تو گوارا باد یا ابوالحسن، تو وارث علم من و پس از من برطرف کننده اختلافات امتم هستی.
ز عهده که برآید به جز خدای علی، که گوید آنچه بود در خور ثنای علی، نظر به مصحف حق کن که در سراسر آن بود خدای علی، من و بد سرای علی.
همچنان مهمان شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. عزیزان، امام علی علیه السلام که خودش منبع علم و حکمت بودن، به خوبی از پیچیدگی های زندگی آگاه بودن. ایشون در نهج البلاغه بارها بر اهمیت پرهیز از شبهات تأکید کردند، چون شبهات دروازه های ورود به حرامن. ایشون می فرمایند: حلالی آشکار وجود دارد و حرامی آشکار، و میان این دو شبهه هاست، پس کسی که آنچه را احتمال گناه می دهد فرو گذارد، بیگمان حرامی را که برایش آشکار است فرو می گذارد. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو در این بخش تقدیمتون میکنیم.
موارد حرام رو که در نهج البلاغه یاد شده بحث میکردیم، 7 مورد رو خدمت شما گفتیم. مورد 8، یکی دیگر از حرام ها همکاری با ظالمه یا مشارکت در ظلم و ستمه. به هر نحو یاری ستمگران از حرامهای الهیه. در کلامی می‌فرماید ستمگر سه علامت داره. یکی هم تعاون و همکاری با ستمگرانه، یعاون القوم الظلمه، حکمت 350. مورد دیگر درآمدهای نامشروع و ثروتهایی است که در تأمین و تولید آن رضای الهی مورد نظر نبوده و بر اساس اسیان و خروج از طاعت الهی بوده. در حکمت 429 می‌فرماید ان اعظم الحسرات یوم القیامه حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت الله. حسرت بارترین حالت روز قیامت برای کسی است که مالی رو از غیر طاعت الهی کسب کرده، چون با گرفتاری‌ها و حسابرسی‌های دقیق قیامت روبرو میشه و حسرت و قصه میخوره که کاش آن همه دنبال مال حرام نرفته بود. مورد دهم نفاق و درویی به عنوان صفتی و عملی حرام شمرده شده و مورد نکوهش حضرت. در خطبه 153 در مورد کسانی که با مردم با دو چهره و دو زبان برخورد میکنند، یلق الناس به وجهین و یمشی فیهم به لسانین. مورد دیگر از حرام ها سستی و عقب نشینی و ترک اقدام و عمل در برابر دشمن متجاوزی است که دست به کشتار و غارت میزنه. تماشاچی بودن در صحنه های جرم و جنایت و تجاوز یا فرار از میدان جنگ که میفرماید شرم کنید از این گناهی که ننگاوره در نسل ها و آتش هست در قیامت. در خطبه 66 میفرماید استحیو من الفر فنهو عارون فی العقاب و نارون یوم الحساب. اینا موارد و نمونه هایی از حرام هاست که در نهج البلاغه ذکر شده. البته فقط چند نمونه بود، نه یک کاوش گسترده و جامع. در هر صورت به پایان بحث از حلال و حرام در این هفته رسیدیم. امیدواریم که با شناخت حلال و حرام های الهی و تقید به رعایت اونها به خصوص در امور مالی و درآمدها، با پرونده سفید و خالی از لکه های تیره حرام به آستان الهی برویم. ای به خدا کرده پشت، رو به خدا کن، راه تو راه خطاست، ترک خطا کن. شیوه عشاق نیست عهد شکستن، عهد چو بستی به عهد خیش وفا کن. تا برنامه بعد و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
عزیزان همراه، به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. امیدواریم این لحظات معنوی برای شما عزیزان مفید بوده باشه. تا برنامه بعدی همتون رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی نوایی. علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در حال بازید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معرف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روای نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال می رفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه و راه گم کرده روی خاک تفتیده یک کویر پیش می رفت که مردی به اون رسید و خودش رو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت که اگه به دنبال آب حیات باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه دوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه دوز رسید. حاج کریم به پاهای زخمی و تاول زده عمران مرهم مالید و اونا رو بست. بعد با عمران حرف زد و فهمید که اون خدا باوره اما به دین و آیینی معتقد نیست و فقط به دنبال پیدا کردن چشمه آب حیاته. حاج کریم پینه دوز به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا می جوشه. اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. روز بعد حاج کریم عمران رو به کاروانسرایی برد و کاروانی رو که راهی شمال بود به اون نشون داد. بعد هم خودش و دخترش راهله به سمت خراسان راه افتادند. حاج کریم و دخترش در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با اونا هم سفر شد. حاج کریم و عمران و راهله در بیابون پیش می رفتند که مردی هیزم به دوش به اونا نزدیک شد و آب خواست. عمران از مشکی که همراهش بود به اون آب داد. مرد غریبه به سمت روستایی که خونهاش از دور پیدا بود راه افتاد. حاج کریم به امید خریدن اسبی در روستا همراه مرد غریبه راه افتاد. مرد به حاج کریم قول داد اگه به سوالاتش جواب بده اسبی با قیمتی مناسب در روستا براش پیدا میکنه. حاج کریم و عمران و راهله همین که به خونه مرد غریبه رسیدن، مردی شمشیر به دست به در لگد زد و قدم تو خونه گذاشت. کمی که گذشت معلوم شد که اون همدست مرد غریبه است و اسمش اشعثه و هر دو راهزن هستند. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که مروان و رفیقش اشعث از حاج کریم و عمران خواستن هرچی مال و منال دارن به اونا بدن. حاج کریم 2 کیسه سکه و عمران هم کیسه سکه روی زمین انداختن. اما دو راهزن قانع نبودن و چیز بیشتری می‌خواستن. و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 16. اشعث شمشیرش رو توی هوا تکون داد و به سمت راهله رفت. حاج کریم مقابل دخترش صد شد و گفت
او با خود سکه ندارد.
خودش از 1000 سکه بیشتر میارزد.
با شنیدن این حرف راهله لرزید. حاج کریم گفت
آرام باش دخترم، ما در پناه خداییم، ذکر بگو.
اشعث نزدیکتر رفت. حاج کریم با خشم فریاد زد
داستان غیرتت را زمین گذاشته و شمشیر برداشته ای؟ ما مسلمانیم. آیا تو از کتاب خدا و رسول خدا چیزی می‌دانی؟
غیرت، کتاب خدا، رسول خدا. می‌بینی مروان، این پیرمرد ابله به من درس دینداری می‌دهد.
اشعث جدی شد و رو به حاج کریم پینه دوز فریاد زد
پیرمرد کم عقل، خوب چشمانت را باز و به دستان من نگاه کن. این که در دستان من می‌چرخد شمشیر نیست، غیرت من است. چگونه غیرتم را نمیبینی؟ آیا کسی را در این عالم سراغ داری که تو را از خشم غیرت من نجات دهد؟
حاج کریم پینه دوز ساکت بود و زیر لب ذکر میگفت. اشعث نزدیکتر رفت. حاج کریم نفس عمیقی کشید و گفت
از ما فاصله بگیر.
عمران که جز نگاه کردن چاره‌ای نداشت و مقابل مروان به حالت تسلیم ایستاده بود رو به اشعث کرد و فریاد زد
از آنان دور شو.
ساکت باش مردک،
مشکت را به من بده، همان که گفتی اجازه علی ابن موسر رضا است.
چی گفتی؟
گفتم آن مشک را به من بده، مگر نگفتی اجازه علی ابن موسر رضا است؟
نه 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 نه، هرگز این مشک را به تو نخواهم داد.
جوانی نکن، این تنها رایست که تو میتوانی سالم و با پاهای خودت از این محلک جان به در ببری. مشک را به من بده و سالم از این خانه بیرون برو.
عمران عقب رفت و به دیوار تکیه داد و گفت:
هرگز دستان تو به این مشک نخواهد رسید، هرگز.
کجا معلوم؟ من میگویم پیش از آن که دستان تو به آن مشک برسند، دیگه شمشیر رفیقم اشعث به تو خواهد رسید. جسارت تو را فقط شمشیر به سکوت بدل میکند.
عمران مشک و محکمتر توی بغلش گرفت. حاج کریم که حرفای عمران و مروان رو شنیده بود، رو به دو راهزن کرد و با صدای بلند گفت:
از خدا بترسید، از ما درگذرید، ما مسلمانیم.
کدام خدا؟ ببینم مروان، تو خدایی را که این پیر مرد میگوید میشناسی؟
اشعث، این پیر مرد مثل ما راهزن نیست، اهل معرفت است. فکر میکنم خدای ما با خدای او تفاوت دارد.
من نه با خدایش کار دارم نه با دین و ایمانش، دخترش برای من کافیست.
راحل لرزید. حاج کریم گفت:
آرام باش دخترم، تا من اینجا هستم کسی نمیتواند مزاحمت تو شود.
اشعث خندید. حاج کریم رو به اون کرد و گفت:
من اگر جای تو بودم بیش از این خدا را از خود خشمگین نمی کردم. شیطان درون تو لانه کرده است، هرچه می گویی کلام اوست که بر زبانت جاری می شود. از خدا به ترس و از ما درگذر.
کدام خدا؟ بگو تا بدانم تو از کدام خدا سخن میگویی.
اگر که از خدا نمی ترسی، به من بگو چگونه با وجود آن شمشیر برهنهی که در دست گرفته ای چون بید در باد می لرزی؟
با شنیدن این حرف خنده رو لبش از خشکی. حاج کریم پیندوز ادامه داد:
تمام قدم های تو را از ابتدا تا اینجا دقیق زیر نظر داشتم، یک به یک سست و آهسته و با لرز بودند. پیداست چیزی ترسیده ای و از آن دم نمی زنی. آیا شمشیری که در دست داری پیش از این نیز در دست داشته ای؟ گمان نکنم.
اشعث با خشم گوش می داد. حاج کریم با لبخند ادامه داد:
میدانی من با خود چه فکری میکنم، تو حتی توان شمشیر زدن هم نداری، تمام اینها بازی میان تو و آن رفیق نامردت است، درست نمیگویم؟
ساکت شو، ساکت. من توان شمشیر زنی ندارم.
حاج کریم رو به عمران کرد و با خنده گفت:
میبینی عمران، هر دو ترسیدند. اگر اهل شمشیر زدن بودند تا کنون کارشان را تمام کرده و رفته بودند. تمام این بازی ها به خاطر ترسشان است.
مروان چوبه توی دستش رو محکمتر گرفت و رو به حاج کریم گفت:
گویا دیوانه شده این پیر مرد، کاری نکن سرت را از تنت جدا کنیم.
این کار از شما ساخته نیست، نان چوبه در دست تو و نان شمشیر در دست رفیقت، هیچ یک حریف ما نیستند. دستان رفیقت را ببین چگونه می لرزد.
با شنیدن این حرف خونش اسب جوش اومد، فریادی زد و شمشیرشو بالای سرش برد و با تمام توانش به سمت سر حاج کریم پیندوز پایین آورد. حاج کریم که انگار منتظر این فرصت بود خودشو عقب کشید، بعد از زیر لباسش خنجری بیرون آورد و توی پهلوی اشعث فرو کرد. دهن اشعث برای گفتن آهی باز موند و روی زمین افتاد. مروان ایستاده بود و با بهت نگاه میکرد. قبل از اینکه اون از بهت و حیرت بیرون بیاد، عمران در چشم هم زدنی به مروان حمله کرد. هر دو با هم گلاویز شدن. حاج کریم پیندوز همینطور که عمران و حریفش رو زیر نظر داشت، دستی روی زخم عمیق شونش گذاشت و با دست دیگه دخترش رو صدا زد. راحله دست روی دیوار کشید و همون جایی که ایستاده بود زانو زد. کمی که گذشت وسط حیاط دستی بالا رفت و چوبی و محکم به سر حریف فرود آورد. صدای ناله بلند شد. حاج کریم منتظر بود تا پیروز میدان رو ببینه. کمی که گذشت عمران تلو تلو خوران از غبار بیرون اومد و مقابل حاج کریم که از شونش خون میچکید ایستاد. بعد لبخندی زد و گفت:
به حسابش رسیده.
زیر پاش جرعه جرعه از مشک آب می رفت و خاک و خیس می کرد. طبیب دست رو پیشونی حاج کریم پینه دوز گذاشت، بعد صورت رنگ پریده ای اونا نگاه کرد و گفت:
با این زخم راه نرود بهتر است، زخمش عمیق‌تر از آن چیزی است که در ظاهر پیداست.
طبیب پشت دستش رو رو صورت پینه دوز گذاشت، بعد با نوک انگشت آروم پلکای اونو باز کرد و ادامه داد:
خون زیادی از تنش رفته است، اما خدا را شکر که با این سن و سال دوام آورده و هنوز زنده است.
طبیب بلند شد و از حاج کریم پینه دوز فاصله گرفت، بعد لباسهای خونی اونو برداشت و به سمت حیاط رفت. عمران دنبالش رفت. طبیب رو به اون کرد و گفت:
این لباس ها دیگر به کارش نمی آید.
طبیب کنار درختی زانو زد و به گلیم خونی نگاه کرد که روی زمین افتاده بود.
اما این شستن این با من، نام تو چیست جوان؟
عمران.
رمقی در تو نیست عمران، نیروی تنت تحلیل رفته و می لرزی، دستانت هم که خونیست.
عمران دستاشو بالا آورد و به اونا خیره شد و گفت:
من میلرزم؟
گلیم را به من بده.
طبیب گلیم رو برداشت و به سمت خمرهی که گوشه ی حیات بود رفت، بعد در پوش خمره رو برداشت و با ظرفی مسی روی گلیم آب ریخت. عمران هنوز ایستاده بود و به دستای لرزونش نگاه میکرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده، همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیوی سراسری معارف. خدا رو شکر که امروز هم قسمت شد از طریق امواج رادیو محضر شما عزیزان باشیم و در هوای شما نفس بکشیم. امیدوارم که از برنامه‌های این نوبت کاری راضی بوده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. از فرصت استفاده کنم خدمتگزاران شما در این نوبت کاری رو خدمتتون معرفی کنم. تهیه کننده پخش آقای سید احمد محمودی، صدا بردار پخش محمد گلغندشتی و هماهنگی پخش آقای اکبر شاهواروغی و حقیر هم حسین نیکروش ماسوله. امیدوارم هرچه زودتر خداوند فرصت دیگری بدهند تا باز هم از طریق امواج رادیو محضرتون باشیم و با هم لحظات رو سپری بکنیم. همکاران من در رادیو سراسری معارف 24 ساعته در تلاشند که برنامه هایی که در این رادیو تولید میشه مورد قبول شما باشه و برای شما یک آورده معارفی داشته باشه و از شنیدنش لذت ببرید. عزیزان بزرگوار، تا پایان این نوبت کاری زمان زیادی نمانده و من میخوام با همه شما عزیزان خداحافظی بکنم و بعد از خداحافظی بنده همراه باشید با پخش و برنامه برای بیداری رو بشنوید به کلام استاد حسن رحیمپور ازغدی که موضوع تعالیم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در هدایت بشر هستش. ساعت 13:24 دقیقه است و من باید استودیو رو به همکارانم در اتاق فرمان بسپارم و برنامه رو شما بشنوید. خیلی خوشحال بودم که امروز در خدمت شما بودم و این برنامه های شنیدنی رو خدمت رو معرفی کردم و شما گوش کردید. عزیزان خواهش میکنم از طریق پلهای ارتباطی رادیو معارف با همکاران من در تماس باشید و نظرات خودتون رو در مورد این برنامه ها بفرمایید تا تولیدات رادیوی سراسری معارف باب دلتون باشه و از شنیدنش حظ و بهره کافی ببرید. عزیزان هر موقع زیارت رفتید، هر موقع حالتون خوب بود، هر موقع آرامش سهمتون بود، برای من و همکارانم دعا بفرمایید و از خدا بخواید خداوند سربازان وطن عزیزمون، کشور پهناورمون ایران رو سلامت بداره. این کشور کشوری است که صحن امام رضا است. این کشور کشوری است که امامزاده ها رو در خودش داره. از شهر قم صدای ما رو میشنوید و کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه. خب بزرگواران، من زمانم به پایان رسیده و میخوام با بیت شعری، با چند بیت شعری شما رو به خدا بسپارم. من به صد خواهش و منت ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت برسد. روزتون بخیر، خدا نگهدار. خواهش میکنم برای بیداری رو بشنوید.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. یکی از آموزه‌های بلند نبی اکرم صلی الله علیه و آله که بعد هم توسط امام صادق سلام الله علیه و سایر اهل بیت تبیین شد و تفصیل داده شد، نگاه توحیدی و دینی به سبک زندگی پول محور، سکه پرست و ایجاد تقابل بین سکه پرستی، پول پرستی و خدا پرستی است. میخوام عرض کنم به این فرصت که رسول خدا صلی الله علیه و آله از به تعالیم بسیار بزرگ و متعالی که برای بشر آوردن، درس بزرگ چگونگی مدیریت نسبت ماده و معنا، نسبت معاد و معاش، دنیا و آخرت، ظاهر و باطن، جسم و روح، فرد و جامعه، حق و تکلیف و این قبیل مباحث که چگونه این وسط تعادل و عدالت برقرار بشه. هم تعادل هم عدالت، چون تعادل همیشه لزوماً عدالت ممکن نباشه. تعادل یعنی دو طرف عدل هم و مساوی هم باشن، بله، که تعادل رو حفظ کنه تو مسیر بره. اما عدالت، عدالت جامعتر و ریشه‌ای‌تره، حتی گاهی لزوماً مساوات کمی ممکنه نباشه، باید به یکی که ضعیف‌تره بیشتر توجه کنه تا بتونه به اون کسی که قوی‌تره یه کمی بتونه برسه.